بچوں اور نوجوانوں کی ذہنی صحت کو متاثر کرنے والے حالات اور عوامل میں عالمی سطح پر اضافہ, بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکا کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. گزشتہ 3 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے سے 10 اکتوبر کو ذہنی صحت کا عالمی دن منایا جاتا ہے تاکہ ذہنی صحت کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کی جا سکے. اگرچہ ذہنی صحت سب کے لیے بہت اہم ہے, لیکن ماہرین سمجھتے ہیں کہ جس گروپ کی ذہنی صحت سے متعلق سب سے زیادہ تشویش ہے وہ بچے اور نوجوان ہیں. امریکہ میں 2016 میں اس گروپ کے صرف 10% افراد میں ذہنی امراض کی تشخیص ہوئی تھی, لیکن بیماریوں کی روک تھام کے امریکی ادارے CDC کے مطابق اب یہ شرح بڑھ کر 20% ہو چکی ہے, اور یہ صحت عامہ کا ایک بحران ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں, جن میں سے ایک سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال بھی ہے. امریکی سرجن جنرل نے حال ہی میں بچوں اور نوعمر افراد کے سوشل میڈیا استعمال پر وارننگ جاری کرتے ہوئے اس پر اسی طرح کا وارننگ لیبل لگانے کی تجویز دی ہے جیسا تمباکو کی مصنوعات پر لگایا جاتا ہے. بچوں کی ذہنی صحت کو کون سے عوامل متاثر کر رہے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اور والدین اور معاشرہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, آج ویو 360 میں ہم اسی پر بات کریں گے. ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں, تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. لاہور کے رہائشی سرفراز احمد کے 15 سالہ بیٹے ایان سرفراز کو پیدائشی طور پر ADHD یا اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے, جس کی وجہ سے ان کی ذہنی نشو نما ان کے ہم عمر بچوں کی نسبت قدرے کم ہے. لیکن دوسری طرف ایان میں قدرتی طور پر کچھ ایسی خوبیاں بھی ہیں جو کہ عام بچوں میں نہیں پائی جاتی. یہ خوبیاں کیا ہیں اور ایان کے والدین کو اپنے بیٹے کی ذہنی حالت کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, نوید نسیم کی رپورٹ.
بہت مشکل ہوتا ہے اس چیز کو اس وقت سمجھنا. دنیا جیسے اپ سیٹ ڈاؤن نہیں ہو گئی ہے, اور یہی ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیوں ہوا, یہ کیا ہوا, یہ ہمارے بھی ساتھ کیوں ہوا, اور روئی بھی تھی کیونکہ اپنے بچے کے ساتھ بہت پیار تھا, بہت اٹیچمنٹ تھی اس کے ساتھ, اور یہ میں کیا کروں, ایسا کیا کر دیں ہم کہ یہ بس یہ ٹھیک ہو جائے.
یہ ہیں 14 سالہ ایان سرفراز کی والدہ, جن کے بیٹے کو پیدائشی طور پر اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے, جس کی وجہ سے ایان کی ذہنی نشو نما اپنے ہم عمر بچوں کی نسبت قدرے کم ہے.
ایان جب 8 منتھس کا تھا آئی تھنک, وہ فوکس نہیں کر پا رہا تھا, دین آئی ریئلائز کچھ ہے, اور اس کو ہم لے کے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں, اسپیشلسٹ کے پاس, چائلڈ اسپیشلسٹ تھا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ, اس وقت تک ہمیں یہ بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ کوئی اسپیشلی لائک یہ ڈیولپمنٹل ڈیلیز ٹائپ کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے.
ایان کو اپنے 4 سال کی ایج میں پھر اسکولنگ کے لیے جب اس کو مطلب اس کو ایڈمٹ کرایا اسکول میں, تو یہ زیادہ وہاں پہ اکیلا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے, مطلب اس کے لیے پھر ہمیں ان کے پاس بیٹھنا پڑتا تھا. ٹیچر کا رویہ یہ تھا کہ یہ جو ہمارے روٹین کے ریگولر بچے ہیں, نارمل بچے ہیں, یہ ان کو تنگ کرتے ہیں, تھوڑا سا انہیں چھیڑتے ہیں یا انہیں بلاتے ہیں اپنی توجہ, تو ہماری کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے.
ہی واز 7 ایئرز اولڈ, فزیکلی تو اس کی یہ ایج تھی, لیکن ذہنی طور پہ یہ کافی بچہ تھا, تو اس کو لائک کنڈر گارٹن میں ہی ہم لوگوں نے کروایا تھا. ان کی ایک پرنسپل تھیں, بلکہ وہ کلیم یہ کر رہی تھیں کہ جی میں نے سائیکالوجی بھی پڑھی ہوئی ہے اور میں ایسے بچوں کو ٹریٹ کر سکتی ہوں, لیکن یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں ایک دن کال کیا, ہارش ورڈز بولے تھے اس کے بارے میں, اور مجھے اتنا دکھ ہوا تھا کہ میرے بیٹے کو انہوں نے ایسے کہا ہے.
نومبر 2020 میں کس دن فرائیڈے آئے؟
نومبر 2020 میں کس دن؟
جی
فرائیڈے آئے,
جہاں پہ ایان میں کچھ تھوڑی سی کمی ہے وہاں پہ اس پہ کچھ چند ایک کوالٹیز بھی ہیں باقی بچوں کی نسبت, کیونکہ یہ بہت اچھے کلنڈر جینیس بھی ہیں, کلنڈر ایکسپرٹ بھی ہیں. یہ آپ کو پچھلے کچھ سالوں کے جو آپ اب اس سے دن پوچھیں یہ ڈیٹ بتا دیں گے, ڈیٹ پوچھیں تو یہ دن بتا دیں گے. مینٹل میتھس جو ان کا بڑا اچھا چل رہا ہے اس میں ایکسپرٹ ہیں یہ.
91 less 75 add 82 98.
ایان کو بس پیار ہی پیار بہت ملا ہے. اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ ہم نے شاید اس کو اون کیا تھا. جب پیرنٹس اون کر لیتے ہیں, میں ہر ایک کو یہی بتاتی ہوں کہ آپ خود سب سے پہلے تو آپ نے اون کرنا ہے اپنے بچے کو, جب پیرنٹس آن کر لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ لوگوں کا رویہ اتنا کوئی برا رہ جاتا ہے. میں نے بات سنی ہے, میں نے قصے سنے ہیں, اور ہم لوگ اس کو ہر جگہ, ہم لوگوں نے اسے چھپایا نہیں. ایک تو یہ کہ ہماری سوشلائزیشن, ایک یہ افیکٹ ضرور ہوا تھا, سوشلائزیشن ہماری کافی کم ہو گئی تھی.
ایان کی والدہ کا ماننا ہے کہ اگر سرکاری اسکولوں میں کچھ مخصوص ٹیچرز ایان جیسے طلبہ کو انفرادی طور پر ٹریٹ کریں اور پھر بعد میں باقی بچوں کے ساتھ انہیں پڑھائیں تو ایسے بچوں کی نشو و نما میں مدد مل سکتی ہے. نوید نسیم, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان کی 24 کروڑ کی آبادی کے لیے ملک میں 500 سے بھی کم ماہرین نفسیات ہیں, یعنی تقریباً ہر 500,000 افراد کی صرف ایک سائیکیٹرسٹ تک رسائی ہے. برطانوی میڈیکل جریدے دا لینسٹ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ماہرین نفسیات کی اس شدید قلت کی وجہ سے پاکستان میں عام ذہنی بیماریوں میں مبتلا 90% سے زیادہ افراد کا علاج ہی نہیں ہو پاتا. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عوام میں ذہنی امراض سے متعلق شعور بڑھا تو ہے, لیکن ان بیماریوں کے بارے میں منفی رویوں میں کوئی کمی نہیں آئی. امریکن نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں نفسیاتی امراض کے علاج کے لیے صرف 4 بڑے اسپتال اور عام اسپتالوں میں 654 یونٹس کام کر رہے ہیں, یعنی ہر 1,00,000 افراد کے لیے صرف 2 بستر دستیاب ہیں. ذہنی صحت کے مسائل میں مبتلا صرف 1% پاکستانی بچوں کے لیے علاج کی سہولتیں موجود ہیں. امریکہ میں صحت سے متعلق تحقیقی ادارے دا نیشنل انسٹیٹیوٹس آف ہیلتھ کے مطابق پاکستان میں مردوں کی نسبت زیادہ خواتین ذہنی امراض میں مبتلا ہیں, جس کی اہم وجوہات میں غربت, ناخواندگی اور گھریلو تشدد شامل ہے, لیکن سماجی اور ثقافتی وجوہات کی وجہ سے ان پر بات نہیں کی جاتی. پاکستان میں ذہنی صحت اور نفسیاتی بیماریوں سے متعلق آگاہی کا فقدان, چاہے بڑے ہوں یا بچے, اکثر مریضوں کے علاج کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹرز اور بہتر میڈیکل سہولیات کی کمی بھی ذہنی بیماریوں کی شدت میں اضافے کی وجہ بن جاتی ہے. سترا ڈار کی رپورٹ.
کچھ ٹائم تو پریشان رہے کہ ہو سکتا ہے کہ روحانی معاملات, اکثر لوگ چونکہ ظاہر ہے جب یہ آوازیں آتی ہیں اور شک ہوتا ہے اور اپنے ہی گھر والوں پر شک, ہم کوئی کھانا دے رہے ہیں تو اس میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ کھانے میں کوئی چیز ہم نے ملائی ہوئی ہے اور یہ میرے دشمن ہیں. امی کو سمجھ رہے ہیں, اپنی والدہ کو بھی سمجھ رہے تھے کہ نا یہ میری دشمن ہیں, مجھے مارنا چاہتی ہیں. سب سے پہلے یہ بیماری یہاں سے شروع ہوئی تھی.
کراچی کے علاقے کورنگی کے رہائشی 30 سالہ محمد عارف گزشتہ 12 برس سے اسکیٹزوفرینیا کے مریض ہیں. ان کی بڑی بہن ارم انہیں باقاعدگی سے سرکاری اسپتال لے کر آتی ہیں تاکہ ان کے علاج میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے. جنا اسپتال کراچی میں نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے لیے معالجین اور ادویات کی مفت سہولت کی وجہ سے یہاں مریضوں کا رش ہے.
کیونکہ پیشنٹ خود لڑکا ہے کمانے والا, اگر صحیح ہوتا تو یہی جاب کرتے, لیکن ظاہر ہے ان کا خود برڈن امی کے اوپر, اور والد ہے نہیں ہمارے اور یہ چھوٹے ہیں, ہم بہنیں بڑی, تو ظاہر ہے فائنینشلی ہم لوگوں کے نہیں تھے اتنے وسائل کہ ہم ان کا علاج کہیں پرائیویٹ کروا سکتے.
نفسیاتی مسائل پر بات کرنا جہاں آج بھی مشکل ہے, وہیں اس کے علاج تک رسائی میں ایک بڑی رکاوٹ بہتر سہولیات اور معالجین کی کمی بھی ہے. بیشتر مریض اور اس کے اہل خانہ آگہی نہ ہونے کے سبب مختلف تجربات کے بعد ہی اسپتال پہنچتے ہیں, تب تک مرض کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے.
18 سالہ علی حسین اپنی بیماری کی شدت کے باعث اسپتال میں زیر علاج ہیں. ان کا مرض اب ان کے اہل خانہ کے لیے بھی ایک آزمائش بن چکا ہے.
3 دن کاری صاحب 2-2 گھنٹے فی سبیل اللہ آگے علم تعلیم کو پڑھتے رہے کلام پاک اللہ, لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ ہوتا تو میں نے بڑے بڑے جن قابو کر لی. انہوں نے بولا کہ اب اس کو ایڈمٹ کرا رہے, یہ گھر میں رہنے کے قابل نہیں, گھر میں کبھی میری بہو کو مار رہا ہے. اس نے ماں لے کے آئی, ماں کو دھکا دیا تھا, گر گیا نیچے, وہ گر گئی روڈ پہ, ڈاکٹر کافی فرق ہے, بہت بہتری آ گئی ہے.
جنا اسپتال کے شعبہ نفسیات کے سربراہ ڈاکٹر چنی لال کا کہنا ہے کہ لوگ ہر بیماری کا علاج کروا لیتے ہیں, لیکن اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ وہ کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہے.
انگزائٹی, ڈپریشن یا فوبیا, یہ ہمارے پاس پہلے نمبر پہ چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ سائیکوٹک ڈس آرڈر کی طرف ہے, جس میں اسکیزوفرینیا بھی سائیکوٹک ڈس آرڈر. سائیکوٹک ڈس آرڈر ہم ان ڈس آرڈرز کو کہتے ہیں جس میں ایک بندے کو انسائٹ نہیں ہوتی اپنی النس کے بارے میں. وہ پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, حالانکہ اس کے ساتھ مسئلے چل رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں جو کوالیفائیڈ سائیکیٹرسٹ ہیں, FCPS, MCPS یا جن کی پوسٹ گریجویشن کی ڈگریز ہیں, وہ تقریباً 500-600 ہیں. और जो लेकिन बल्क ऑफ पेशेंट ये पूरी पॉपुलेशन है, तो लेकिन लोग जो है वो रिलक्टेंट हैं साइकेट्रिस्ट को दिखाने से, साइकोलॉजिस्ट को मिलने से, क्योंकि लोगों के जहन में होता है कि अगर हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हमें लेबल कर दिया जाएगा कि भाई हमें कोई जहनी मसला है या हम साइको हैं।
मुआलजीन के मुताबिक स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार होने वाले इब्तदाई अलामात के साथ आने वाले 30% मरीज इलाज और अद्वियात के बाकायदा इस्तेमाल से ठीक हो सकते हैं, लेकिन मोहम्मद आरिफ की तरह कुछ मरीजों की सेहतयाबी का सफर तवील है।
मैं बस ये चाहती हूँ कि ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए दोबारा से, ये वही नॉर्मल जिंदगी गुजारे जैसे मेरे और भाई हैं। माशाल्लाह मेरे चार भाई हैं, चार में से ये एक पेशेंट है।
सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
सदर बाइडन ने चंद माह पहले बच्चों और नौजवानों की ज़हनी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ महकमों पर मुश्तमिल एक टास्क फोर्स तरतीब दी, क्योंकि सोशल मीडिया और सेलफोन्स के इस्तेमाल से ज़हनी सेहत पर पड़ने वाले असरात पर अमरीकियों की तशवीश बढ़ रही है। प्यू रिसर्च के एक सर्वे के मुताबिक 72% अमरीकी हाई स्कूल के असातिज़ा का कहना है कि क्लासरूम्स में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तालीमी सरगर्मियों से तलबा का ध्यान हटाता है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अमरीका के 20 सबसे बड़े स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स में 7 मोबाइल फोन पर इस्तेमाल पर पाबंदी लगा चुके हैं और 7 की तरफ से क्लासरूम्स में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी है। अमरीका में एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट किसी एक इलाके के तमाम स्कूल्स पर मुश्तमिल निज़ाम को कहा जाता है। 2 साल पहले होने वाली न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक तहकीक के मुताबिक क्लासरूम्स में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करने वाले तलबा का तालीमी सरगर्मियों पर ध्यान ज़्यादा रहता है, जबकि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले तलबा इज़्तिराब का शिकार रहते हैं जिससे उनकी तालीमी कारकर्दगी भी मुतासर होती है। बच्चों की ज़हनी सेहत पर तहकीक करने वाले एक इदारे कॉमन सेंस मीडिया के मुताबिक 11 से 17 साल की उम्र के 97% तलबा स्कूल के औकात में अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक है, जिस पर सदर बाइडन इस साल अप्रैल में पाबंदी का बिल मंजूर कर चुके हैं, जिसके बाद 30 से ज्यादा रियासतों ने सरकारी नेटवर्क्स और डिवाइसेस पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है, जबकि 3 अमरीकी रियासतों ओक्लाहोमा, टेक्सस और फ्लोरिडा के स्कूलों में टिकटॉक पर पाबंदी लगाई गई है। यूक्रेन में मुसलसल दूसरे साल ऐसे नौजवानों के लिए खसूसी समर कैंप लगाए गए जिन्होंने जंग के दौरान तकलीफदेह वाकयात का मुशाहिदा किया है या वो किसी तरह के नाखुशगवार तजुर्बे से गुजरे हैं। यूक्रेन के माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि सदमे पर तवज्जो देने की बजाय वो इन बच्चों को दोस्त बनाने और अंदरूनी तौर पर अपने आप को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने ऐसे ही एक कैंप का दौरा किया।
मिखाइलो द्रेवाल की उम्र 11 साल थी जब उन्होंने अपनी वालिदा और छोटी बहन कैटरीना के साथ यूक्रेन के शहर खेरसन में जंग को करीब से देखा। रूस के हमले के पहले दिन इस खानदान ने अपने पालतू तोते और हैमस्टर को साथ लेकर मिखाइलो की दादी के घर पनाह ली। उन्होंने पहली बार रूसी फौजी गाड़ियां देखी थीं।
टैंकों पर बड़े हरूफ में जेड लिखा था। भक्तेबंद गाड़ियों के अंदर रूसी फौजी सवार थे। उस वक्त हम नहीं जानते थे कि अपनी फौज की शनाख्त कैसे करें। हम समझे कि वो यूक्रेन के फौजी थे जो हमें बचाने के लिए आ रहे हैं। हमने यहाँ तक सोचा कि हर्फ जेड का मतलब ज़ेलेंस्की था। मेरी वालदा ने ऐसा सोचा, इसलिए हम उन्हें देखकर हाथ हिलाते। मेरा ख्याल है हमारी नासमझी ने हमें बचा लिया।
एक यूक्रेनी फलाही तंजीम दोब्रोदिये क्लब के मुताबिक 13 से 19 साल की उम्र के 73% यूक्रेनी बाशिंदों के लिए सबसे बड़ी तशवीश जंग है। मजीद 38% नौजवानों का कहना है कि जंग के दौरान दोस्त बनाना ज्यादा मुश्किल हो गया है। लिहाजा किड्स ऑफ यूक्रेन चैरिटी फाउंडेशन के जरिए शुरू किए गए स्वीथे नामी एक प्रोजेक्ट ने लगातार दूसरे साल जंग के सदमे और तकलीफ देह हालात से गुजरने वाले 12 से 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए यूक्रेन के कार्पेथियन पहाड़ी सिलसिले में समर कैंप का एहतमाम किया। जैसे कि 13 साल इरीना कुलिक जो अपने वालिद की फौज में खिदमत अंजाम देने के बारे में फिक्रमंद है।
पहले मेरे वालिद हफ्ते में एक बार आते थे, फिर ऐसा 2 हफ्तों में एक बार होने लगा, फिर वो 2 से 3 महीनों तक ना आ पाते। वो सुबह 6 बजे उठते हैं और मुझे पैगाम भेजते हैं, सुबह बखैर मेरी जान, आपका दिन अच्छा गुजरे, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। वो हर सुबह मुझे मैसेज भेजते हैं, मैं हर सुबह हमेशा उनका पैगाम देखने के लिए सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करती हूँ।
इन कैंपों में नौजवानों की जिस्मानी नशोनुमा और ज़हनी बहाली पर तवज्जो दी जाती है। माहिरीन नफ्सियात ने इस 8 रोज़ा प्रोग्राम की तश्कील में मदद दी है।
بالغوں کے ساتھ ماہر نفسیات ان کے صدمے کو براہ راست حل کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ کام کرتے وقت ان کے پاس جو بھی وسائل ہوتے ہیں ہم اس پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور صدمے کے بارے میں بات نہیں کرتے. ہم ان کی خوبیوں کو تلاش کرتے ہیں, ہم انہیں اظہار کا موقع دیتے ہیں, ہم انہیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے موجود ہیں.
والدین کی جانب سے بنیادی رائے ہمیں یہ ملتی ہے کہ یہاں ان کے بچوں کو دوست مل رہے ہیں, وہ صرف اپنے ساتھی تلاش کر رہے ہیں.
ہر کارپیتھین کیمپ کا اختتام واترا نامی روایتی بڑے الاؤ پر کیا جاتا ہے. اب جبکہ موسم گرما ختم ہو چکا ہے, نوجوان بچے اسکول کے علاوہ اس حقیقت کی جانب لوٹ رہے ہیں کہ انہیں جنگ زدہ ملک میں واپس جانا ہے. یوکرین کی وزارت تعلیم کے مطابق ملک میں ہر سات میں سے ایک اسکول کو روسی گولہ باری سے نقصان پہنچا ہے. امیلین اوشودلک کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
مشرق وسطی سوڈان اور یوکرین میں جنگ جاری ہے, اس کے بھی بچوں کی ذہنی صحت پہ اثر پڑ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا یا معاشرتی رویے اور بہت سی عوامل یا بہت سی وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے بچوں کی ذہنی صحت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. بچوں کی ذہنی صحت کی بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا ایسی علامات ہیں جن پر والدین کو نظر رکھنی چاہیے, اس پر بات کرتے ہیں چائلڈ سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر صادق نوید سے جو کنیکٹیکٹ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صادق, بہت شکریہ آپ کا. گزشتہ کچھ سالوں میں کتنا گمبھیر ہوا ہے بچوں اور نوعمروں کی ذہنی صحت کا مسئلہ, اس پر تشویش کیوں بڑھ رہی ہے؟
جی تھینک یو فرسٹ آف آل کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اس کے اندر ایک تو یہ کہ اویئرنیس جو ہے مینٹل ہیلتھ ایلنسز کی وہ انکریز ہو رہی ہے, تو ہماری جو آگاہی ہے نفسیاتی امراض بچوں میں ان کی پرابلمس زیادہ بڑھ رہی ہے. تو ابھی فار ایگزامپل اگر میں پاکستان کی ایگزامپل دوں تو پاکستان کے اندر ابھی تک کوئی ریسنٹ اسٹڈیز نہیں تھی ڈپریشن کے اوپر یا انگزائٹی کے اوپر, لیکن کچھ ابھی ریسنٹلی اسٹڈیز آئی ہیں جہاں پر ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ بچوں کے اندر ڈپریشن کی شرح کسی بھی دوسرے ریجن سے زیادہ ہے. تو ایک تو اویئرنیس انکریز ہو رہی ہے, دوسری بہت سی وجوہات ہیں. آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, سوشل میڈیا جو ڈیزاسٹرس ہیں, وار آن ٹیرر ہے, پاورٹی ہے, ڈفرینٹ رسک فیکٹرس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں میں ذہنی امراض کی شرح بڑھ رہی ہے. تو میرے خیال میں اس میں ایک یہ کہ ہم زیادہ اویئر بھی ہو رہے ہیں, ہم زیادہ اس کو اسٹڈی بھی کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو اس کی شرح وہ انکریز ہو رہی ہے.
تو کیا وجوہات ہیں جو آپ کو عموماً دیکھنے کو ملتی ہیں, آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے؟
جی اس میں ہم جب ڈسکس کرتے ہیں بچوں کے اندر جو کازز ہیں مینٹل ہیلتھ ایلنسز کی, ان کو ہم دیکھتے ہیں بایو سائیکو سوشل فیکٹرز کے لنس سے. بایولوجیکل کے اندر میں آپ کو صرف کچھ ایگزامپلس دوں گا. بایولوجیکل کے اندر اگر ماں باپ کے اندر فیملی ہسٹری ہے نفسیاتی امراض کی, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بچوں کے اندر اگر کوئی ایسی میڈیکل ایلنسز ہیں جو کرونک ہیں, فار ایگزامپل آپ ڈائبٹیز کی ایگزامپل ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی جینیٹک چینجز ہو سکتی ہیں. آپ نے ڈاکیومنٹری دکھائی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی یا ADHD کی, وہ بھی انکریز کر سکتی ہے رسک ڈپریشن اور انگزائٹی کا. اس کے علاوہ سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں, ہر بچہ دوسرے بچے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. سوشل سیلف اسٹیم کے ایشوز, بولنگ اسکولوں میں انکریز ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. سوشل میڈیا ایک ریزنس ہو سکتی ہے. پاورٹی, گھروں کے اندر ہم بچوں کو کس طرح ریز کرتے ہیں, جس کو ہم کیاٹک پیرنٹنگ اسٹائل کہتے ہیں, دیٹ کین آلسو انکریز دا رسک آف مینٹل ایلنسز.
تو آپ کا کیا اندازہ ہے, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے, کتنے بچے یا نوجوان آپ کے پاس ایسے آتے ہیں جن کی ذہنی صحت زیادہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے؟
دیکھیں جو اگر میں ڈیٹا کی وجہ کی بیس پہ بات کروں تو رفلی جو 5% بچے ہیں وہ ڈائگنوسڈ ہیں انٹرنیٹ اڈکشن کے ساتھ, اور یہ زیادہ سے زیادہ جیسے ہم اس سے یوز ٹو ہو رہے ہیں اس کا پرابلمس انکریز ہو رہی ہے. تو ہم بھی اسی حساب سے اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک کازیٹیو فیکٹر بھی ہے اور دوسرا بعض دفعہ فار ایگزامپل بچے ڈپریشن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کے اندر آٹزم ہوتی ہے تو وہ سوشل ریلیشن شپس اس طرح سے میک نہیں کر سکتے تو وہ پھر انٹرنیٹ پہ یا سوشل میڈیا پہ انحصار کرتے ہیں. تو یہ کازیٹیو فیکٹرز بھی ہے, اور دوسرا اگر بچوں کے اندر پہلے سے نفسیاتی امراض ہیں تو وہ پھر انٹرنیٹ پہ بھی ریلائی کرتے ہیں. تو یہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے, لیکن اس کی جو پریولنس ہے وہ انکریز ہو رہی ہے, بچوں کے اندر اسکرین ٹائم انکریز ہو رہا ہے. تو ہمیں اس کی طرف ڈیفینیٹلی ہمیں اس کو اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو کس طرح بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں.
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب بچے اگر جو علامات کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک علامت ہے کہ اگر بچہ بہت زیادہ ٹائم انٹرنیٹ یا اسکرین ٹائم لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اور ایشوز ہیں جن کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے.
جی بالکل, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل آٹزم ہے, اس میں آپ کو فرینڈشپس ان پرسن بنانے میں مسئلہ ہوتا ہے تو آپ سوشل میڈیا پہ رلائی کرتے ہیں. لیکن بعض بچے فار ایگزامپل وہ گیمنگ میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, تو چونکہ آپ کا وقت زیادہ نارمل چیزوں کی طرف نہیں گزرتا, ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں گزرتا, تو اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے. سو انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا اڈکشن ڈپریشن کاز بھی کر سکتی ہے, اور بعض دفعہ بچے اس کو
سمپٹم بھی ہو سکتا ہے اس کا. تو اور کون سی علامات ایسی ہیں ڈاکٹر صادق جو جن پر والدین نظر رکھیں اور فوری طور پہ توجہ دیں یا ماہرین کے پاس لے کے جائیں, ڈاکٹرز کے پاس لے کے جائیں ان کو؟
بالکل, سب سے جو امپورٹنٹ سمٹم ہے جس پہ ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اگر بچہ موت کے بارے میں بات کرنا شروع کرے کہ وہ اس کو موت کے بارے میں مرنے کے بارے میں خیالات آ رہے ہیں یا وہ مرنا چاہتا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہنا چاہتا, تو یہ بہت سیریس سچویشن ہوتی ہے. تو اس میں آپ پیرنٹس کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے, اور اگر ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہیلپ سیک کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہم جنرلی بچوں کے اندر جو علامات دیکھتے ہیں, ایک تو اگر وہ اسکول کے اندر ہیں تو ان کی جو اسکول کے اندر پرفارمنس ہے وہ ایسا ایسا کم ہوتی جاتی ہے. تو اگر بچہ فار ایگزامپل پچھلے اسکول ایئر کے اندر سارے اس کے اے گریڈ تھے اور اس کے گریڈز آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں تو یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کا ایک سائن ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کی اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں. سو ایک تو اسکول پرفارمنس کے اندر ڈکلائن, پھر اگر بچہ چڑچڑا بہت ایزیلی ہو رہا ہے, غصے میں جلدی آ رہا ہے, اگر وہ کھانا یوزول سے کم کھا رہا ہے, اس کو نیند نہیں صحیح آ رہی, یا ویسے ہی وہ لگتا ہے کہ پہلے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا تھا, اب وہ کھیلتا نہیں ہے, وہ کمرے میں بند رہتا ہے, روتا رہتا ہے, چڑچڑا رہتا ہے, تو اگر اس طرح کی آپ علامات دیکھیں تو پھر آپ کو ایک سائیکائٹرسٹ سے رجوع کرنا چاہیے.
تو ڈاکٹر صادق, لاسٹ پہ اسکول یا معاشرہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے بچوں کی ذہنی صحت میں بہتری کے لیے؟
دیکھیں, اسکول کے اندر سب سے پہلے کہ میں نے پہلے بات کی کہ بولنگ جو ہے ایک سگنیفیکنٹ رسک ہے فار مینٹل ہیلتھ ایلنسز ان چلڈرن. تو اسکول کو ایک تو بولنگ کا جو ایشو ہے وہ ایڈریس کرنا پڑے گا. دوسرا ایک کانسیپٹ آ رہا ہے اسکول بیسڈ مینٹل ہیلتھ, کہ ہم کس طرح مینٹل ہیلتھ بچوں کو ان کے نیچرل انوائرمنٹ کے اندر پرووائڈ کریں, اور بہت سارے اس پہ فریم ورکس بن چکے ہیں, دنیا اس پہ کام کر رہی ہے کہ کس طرح ہم اسکول بیسڈ مینٹل ہیلتھ کو پروموٹ کر سکیں. دوسرا, اس کے اندر جب ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بہت سارے بچوں کے ساتھ ایک وقت میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی علامات جو پیرنٹس پک نہ کر سکیں وہ ٹیچرز پک کر لیتے ہیں اور ان کو ریفر کرتے ہیں. تو ایک تو یہ اسکریننگ, آپ کا اسکریننگ ٹول بھی ہو گیا, اور دوسرا آپ اسکول کے اندر ہی ان کو سائیکیٹرک جو سروسز ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسکول کے اندر ٹیچرز کو انفارم کیا جائے کہ ڈپریشن کی علامات کیا ہوتی ہیں, انگزائٹی کی علامات کیا ہوتی ہیں, انٹرنیٹ اڈکشن کیا ہو سکتی ہے, ای ڈی ایچ ڈی کی کیا علامات ہو سکتی ہیں. میرا جو ایکسپیرئنس یو ایس میں رہا ہے فار ایگزامپل ای ڈی ایچ ڈی کے, بہت سارے بچے جو ہیں وہ ان کو اسکول ریفر کرتے ہیں.
بیسیکلی اسکول جو ہیں وہ بھی اس میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صادق, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم سے بات کر رہے تھے.
تھینک یو ویری مچ.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټن کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د یو وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټن کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د یو وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. خط چند خبر برنامه روایت امروز.
مقام های حکومت طالبان امروز پنجشنبه قرارداد استخراج گاز توتی میدان فاریاب را با یک شرکت ازبکستانی امضا کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی از وضعیت زنان پلیس در حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده است. و دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد می گوید که برای کمک رسانی به افراد نیازمند در زمستان پیشرو و بیش از 6.3 میلیون دلار نیاز است. در برنامه روایت امروز در مورد مشکلات اقتصادی مردم در افغانستان در آستانه زمستان و راه های بیرون رفت از آن صحبت می کنیم. شنونده و بیننده این برنامه از صدای امریکا باشید.
سلام، فوزیه احسان هستم و در برنامه روایت امروز میزبانتان هستم. البته طوری که در مقدمه هم گفتم، در رابطه با مشکلات اقتصادی مردم، کمک های بشری و راه حل برای چالش ها اگر وجود داشته باشد، در این برنامه با مهمان برنامه محترم هادی فرهنگ، تحلیلگر سیاسی اقتصادی صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه بریم و برنامه را با مهمان آغاز کنیم و صحبت ها را شروع کنیم، توجهتان را به چند خبر از افغانستان جلب میکنم. مقام های حکومت طالبان امروز پنجشنبه 19 میزان قرارداد استخراج گاز توتی میدان فاریاب را که ارزش آن به حدود 1 میلیارد دلار میرسد با یک شرکت ازبکستانی امضا کردند. همایون افغان سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان گفت که شرکت ازبکستانی به نام ایرل کام برنده این قرارداد شده و این شرکت قرار است که میلیون ها دلار در این بخش سرمایه گذاری کند. به گفته مسئولین حکومت طالبان، بلاک گازدار توتی میدان حدود 7000 کیلومتر مربع مساحت بوده و برای مدت حداقل 25 سال عقد قرارداد میگردد. شرکت مذکور تا 10 سال نخست مبلغ 1 میلیارد دلار آمریکایی در این بخش سرمایه گذاری میکند. سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی از وضعیت ناگوار زنانی که در صفوف پلیس در حکومت پیشین افغانستان کار کردند ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر این زنان با سوء استفاده و تهدید طالبان روبرواند. این سازمان امروز پنجشنبه 19 میزان گزارش تحت عنوان خیانت مضاعف، سوء استفاده از زنان پلیس افغان در گذشته و حال منتشر کرده و دیدبان حقوق بشر در این گزارش تهدیدهای طالبان بر این زنان از زمان حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان را مستند سازی کرده است. به گفته این سازمان، بسیاری از زنان پلیس در حکومت پیشین به دلیل ترس و شناسایی توسط طالبان مخفی شده و اکنون در وضعیت بد به سر می‌برند. و دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد اوچوا میگوید که برای کمک رسانی به افراد نیازمند در زمستان پیشرو در افغانستان به بیش از 6.3 میلیون دلار نیاز است. این اداره ملل متحد روز چهارشنبه 18 میزان با نشر گزارشی از آماده شدن پلان زمستانی برای کمک به نیازمندان در سراسر افغانستان خبر داده و گفته است که این بودجه برای پشتیبانی از فعالیت های مقدماتی آمادگی زمستان مانند ارتقا و بازسازی سرپناه ها و تهیه لباس گرم و کمپل تا 3 ماه آینده هزینه می شود. اوچا پیش بینی کرده است که زمستان امسال بسیار سرد و خنک خواهد بود و به گفته این نهاد پیش از آغاز برفباری ها و مسدود شدن راه های مواصلاتی نیاز است تا کمک های بشری به شمول غذا، لباس گرم، خیمه و کمپل به مناطق دورافتاده فرستاده شود. با سلام مجدد، با سم خوش آمدین. البته طوری که شنیدید، ملل متحد از یک زمستان سرد پیشرو احوال داده، خبر داده و همچنان کمک های بشری را بسیار کم گفته. در این برنامه با مهمان برنامه در رابطه با این مسائل صحبت میکنیم. با ما باشین بیننده و شنونده برنامه. سلام به شما آقای فرهنگ، خوش آمدین، تشکر از وقتتان.
تشکر فوزی جان عزیز، برای شما و به تمام همکاران عزیزتان طلب موفقیت دارم و تمام بینندگانتان در سراسر دنیا عرض سلام و احترام دارم.
بسیار تشکر میکنم. البته در خبرها هم شنیدین دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری گفته که برای زمستان پیشرو 6.3 میلیون دلار نیاز است و همچنان در این گزارش گفته شده که در جریان امسال 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. خب به نظر شما به چی دلیل نیازمندی های مردم افغانستان همه سال افزایش پیدا میکنه؟ دلیل چیست؟ مشکل در کجاست؟
تشکر از حضور مبارک شما و سوال خیلی خوب شما، قدردانی میکنم. خیلی کارشناسی خوب سوال کردین. مشکل در برنامه است، مشکل در فلان است، مشکل در بیکفایتی هاست، مشکل در اوست که یا نمیخواهند که کار واقعی صورت بگیره، برای مردم خدمت انجام بدن، برای مردم کمک رسانی بکنن. بعض مردم یک دیتابیس اساسی در طول سالهای متمادی در بیش از 45 سال یا کمک ها را توزیع میکنن، نه تنها افغانستان بلکه سطح دنیا. یک تجربه بسیار خوبی دارن. باید یک دیتابیس، یک کارت، یک سیستم منظم ایجاد میشد. کسانی که واقعا مشکل دارن نمیتونن کار کنن، برای ازا مستقیم یک کمک صورت میگرفت از طریق بانک های صاحب بانکیشان. و کسایی که واقعا کار میتونه، کرامت انسانی و کرامت انسان ها حفظ میشد، برای ازا کار در مقابل معاش و کار در مقابل غذا برشان صورت میگرفت که وام مسئولیت پذیر میشدن. شما ببینین که در طول سالها یک مجموعه مردم دیده درای کارت ها یا تذکره ها را درست میکنن، به نام کمک میارن وکیلای گذر یا عادت کردن، در طول سالهای متمادی همه راه را بلد هستن و میان و این کمک ها را کسایی که واقعا نیاز نیست برای ازا توزیع میشه. و کمک ها به این مستحقین کاش که برای ازا به خوبی توزیع شود. اکثرا 80% یا 60% خرچ همو این جوهایی که موترهای بسیار مفشن دارن، خانه های مفشن دارن، خرچ ازوا میشه و بسیار مقدار و وام از این مسئله صحبت میکنن و تایید میکنن حرفا که واقعا ما معاش های بالا داریم، واقعا خانه های بالا داریم و خرچ موترهایشان بسیار مختلف، بسیار خرچ گزاف دارن. اما برای عام مردم که کمک وقتی که میرسه، شما میبینید یک کمکی که واقعا خدمت برای ازا کنه. مثال اگر میشد در تمام ولایت افغانستان یک کارگاه بزرگ قالین و تمام ولسوالی‌ها کارگاه کوچک قالین برای مردم ایجاد میشد، همین خانم‌ها خواهرای ما میرفت و کار میکردن و از همین قالین یزید دوباره خارج به فروش میرسید به شکل تعاونی، برای ازا یک معاش تعیین میکرد، دیگه نیازم نبود برای ازا کمک کنی، خودی از این پول به چرخش میکنه. این کارا در تمام کشورهای پیشرفته وجود داره و کشورهای همسایه ما وجود داره، میتونستن از او الگو بگیرن. اما متاسفانه شما ببینید در دوره جمهوریت نان خشک برای مردم توزیع کرد که او پولای نان خشک یا شاروالا یا والی ها میگرفتن در دفتر خود، میرفتن یک جای چند تا نانبایی یک سه توزیع میکنن، بعدن او پولا را همه با خود بردن خارج انتقال دادن، ما خودشان خوردن. یعنی هدف از اینه که یک بزنس و یک تجارت سری مردم بیچاره ای که مستحق سر زو ادامه داره.
فرهنگ ببخشین فرهنگ صاحب، البته در گزارش ملل متحد گفته شده حدود 24 میلیون نفر به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند و از پول یا بودجه که ملل متحد تقاضا کرده که حدود فکر کنم بیش از 3 میلیارد دلار است، 800 میلیون دلار اینا را یعنی دریافت کردن. شما فکر میکنین امی خود بودیجه در مقایسه با نیازمندی های افغانستان، بودیجه هایی که ملل متحد اعلان میکنه کافی است؟ با در نظر داشته که خود ملل متحد هم مصارفش از کارشناسان میگن که بخش از این بودیجه مصارف خود دفتر کارهای اداری و سایر کارهای ملل متحد میشه.
خود گرفتن آمار در کشورها یک علم است، یک منطق است. باید آمار به اساس اصول مناطق و شناسایی های منطقوی بسیار دقیق انجام شود. وقتی که 24 میلیون نفر میگن و چندین میلیون هم روزانه ما مهاجر داریم، این خب کل نفوس افغانستان شد دیگه، این خب نمیشه که یاد چی بکنن کل نفوس افغانستان رو بگن به کمک نیاز داره. مشکل اساسی در آمار است، مشکل اساسی در دیتا.
یعنی شما فکر میکنین نفوس افغانستان آماری که ملل متحد میده مثلا 24 میلیون نفر، اینا نیازمند نیستن؟ اینا یعنی آمار غلط است؟
آخه ببینید شما الان مثلا 30 میلیون تا 33 میلیون ما نفوس افغانستان است، یکی 24 میلیونش مستحق باشه، خودش آمارشان اشتباه است. متاسفانه سازمان ملل بسیار یک سازمان ارزشمند مقتدر با عظمت است، اما مدیران ازی باید آمار اصلاح بکنند.
چرا به نظر شما آمار اشتباه یا غلط میتن؟ یعنی فکر میکنین میخواین بودجه بیشتر بدست بیارن؟ دلیل ازی که ارقام بالا نشان میتن چیست؟
یه ارقام بالا نشان میتن به خاطر که از این مردم بیچاره و ناتوانه که در دریاها غرق میشه، در مرزهای ایران و پاکستان و ترکیه غرق میشه، به خاطر یک لقمه نان میرن که کار پیدا بکنن، یا کساش که دوجه است به یک لقمه نان نیاز داره و سازمان ملل و کشورهایی که عزیزی که کمک میکنه، خانه شان آباد، همیشه از او ما سپاسگزار هستیم. بر مردم به بضاعت ما اروپایی و آمریکایی کمک میکنه، تشکر. اما متاسفانه آمار بالا نشان میدن که پولا زیاد کمک شوه و 80% خرچ همین جوا شوه و ما میتونستیم که همین پولای را که یا کمک میکنن از این پولا یک بزنس و یک تجارت بزرگ ایجاد کنیم برای مردم. همه کارگاه قالین که من حضور مبارک شما پیشنهاد دادم، اگر در تمام ولایت افغانستان، تمام ولسوالی افغانستان یک کارگاه قالین ایجاد شود، صنعت بزرگ افغانستان قالین است، این مردم برای در قالین بافی و دست بافی و در کنارش مکتب ها و یام باشه، چقدر یک فضای خوب برای مردم ایجاد میشد به خاطر کار. اما کرامت انسانی حفظ میشد. الان همیشه واخن. مردم به مفتخوری دعوت نکنند. الان کمک ها مردم مفتخور بار میاره. آدم های مفتخور الان در اروپا، در کشورهای دیگه، مگر کسایی که زیادتر کمک میگیرن از سازمان های چیز کمک میگیرن، بسیار کسایی که مجا زندگی میکنن به دیدی خوب نمیبینن، به خاطر از اینکه آدم باید کار بکنه.
با رای حل یک سوال البته در بخش دوم برنامه شما میپرسم، اما با عنوان یک اقتصادان اوم از افغانستان، شما چه فکر میکنین سطح نیازمندی، سطح فقر در افغانستان در کجاست؟ چقدر است؟ چقدر از مردم افغانستان واقعا نیازمند هستن یا فقیر هستن در افغانستان؟ شما چه قسم اینجا تحلیل میکنین؟
ما یک عرض خدمتتان کنم، خدمت حضور مبارک کنم که ما در حقه شاگردی یکی از نازمانای که ما دوره دکترا درس خواندیم، او بخش آمار است. آمار بسیار یک چیز مهم است که باید دقیق باشه. آمارهای خیالی یا آمارهای تخیلی باعث نابودی، باعث بی‌اعتمادی و باعث تمام مشکلات در کشورها میشه. شما ببینید که آمار مکاتب در افغانستان خیالی بود، آمار معاشای پرسنل نظامی در افغانستان خیالی بود و قدرنه بودن، در طول تاریخ مسئله بودن. سازمان ملل یا سازمان خاربار جهانی اوچا اگر واقعا بخواهد کمک بکنه، برای مردم حمایت کنه، مردم تحت چتر حمایتی بگیره. وقتی که چتر حمایتی گرفتی، سال بعد البته اولا خو 3 میلیون تا 4 میلیون فکر نمیکنم برسه، که 24 میلیون گفته یه بخی یک اغراق بزرگ است و باید یا برای مردم بگن از چی نگاه، چی شکل و چی سیستم یا آمار گرفتن، کجای آمار را تایید میکنن. و من یک نقطه خیلی خوبی دیگر خدمتتان عرض بکنم، نقطه با ارزش دیگه و ایست که تا هنوز از رسانه های وزینی بزرگ مثل شما، مثل رسانه های دیگه، هیچ گاهی یک مصاحبه، یک صحبت نکنن که من رفتم مثال در یک روستا، در یک ولسوالی، در فلانی ولایت افغانستان، اینه که فامیل مثال ما $10 100 نفر کمک کردیم همی سازمان ملل، یا مثال همی آرد نشان میده یا بسکیت نشان میده. اکثرا این چیزا را هم تصاویری است که تاجرای ملی افغانستان کمک میکنه، اکثرا وار نشان میده.
بله.
اوکی.
بله بله درست است، صدایتان هم میشنویم.
اکثرن فینیش.
بله. ما سوال ما این بود که شما چه فکر میکنین؟ شما فکر میکنین فقر در صدای ما را دارین؟ فرهنگ صاحب صدای ما دارین؟ بله صدای ما را میشنوین؟
بله بله
صدایتان را دارم. نه برنامه ادامه داره، شما هنوز هستین با ما. سوال ما این بود که به نظر شما آیا سطح فقر چند فیصد یا چقدر است؟ شما گفتم میتونین چقدر مردم به کمک نیاز داره در افغانستان چی شوه؟
البته حجم بیکاری که در افغانستان یکدم سرازیر شد و مردم یکدمی وزارت ها و مسائل کاری و پروژه ها همه خوابید و مردم بیکار شد، یک طبیعی است، واقعی است، واقعا مردم زیاد افغانستان بیکار شد. اما اینکه یکدم 24 میلیون نفر زیر فقر بره و همه به کمک اضطراری ضرورت داشته باشه، این فکر نمیکنم آمار دقیق باشه. و اگر
اما شما فکر نمیکنین امیال در افغانستان زنان نصف نفوس افغانستان هستند، اگر امو تعدادی را که اینا بیکار شدن از ادارات مختلف کار میکردن امروز تنهای میره در نظر بگیریم و اونایی را که مرد هستند در نظر نگیریم، همه اینا فکر نمیکنین که اگر یک سال یک آدم درآمد نداشته باشه، خب فقیر از نیازمند است، شما اینا فکر نمیکنین امی خودش افزوده میکنه به تعداد نیازمندا؟
ای عرف شما خود درست است، 24 میلیون باز خانم ها نمیشه که 24 میلیون
خب مردم در کنار از این بیکار هستن باز
خب مردا شما اداره نفوس افغانستان رو ببینید، نفوس افغانستان اونقدر نیست، در صورتی که ما 30 میلیون تا 33 میلیون نفوس داشته باشیم یه خونه میشه دیگر غیر از نفوس ما چقدر ما مهاجر داریم روز مره ببینید مثال ایرانیا آمار را که من قبلا در مصاحبه قبلی خدمت تان دادم تعداد زیاد مردم افغانستان ایران پاکستان مهاجر هستن، اگر 10 میلیون ما مهاجر بگیریم یه خود دوباره هم باز از 24 میلیون 3-4-5 میلیون نفر دیگه قرضدار میشیم که آمار عوامش
بله.
اون خاطر آمارا دقیق نیست
آمارا چرا نیست؟ چرا مثلا همین خود سازمان ملل چرا برآورد نمیکنه آمارای دقیق به دست نمیاره تا که حداقل کمک ها هم درست برسه؟ و دیگه ای که آیا شما فکر میکنین این کمک هایی که به افغانستان میره به جای درست میره؟ پیشتر شما یک اشاره داشتین که یعنی به آدمای مستعد کمک نمیشه، دلیل چیست؟
خب یک تعداد کسایی که ای کمک ها مستفید میشه و مردم های دیده درای هستن که سالهای سالها سری ای بیچارگی و سری ناتوانی مردم افغانستان تجارت کردن فیرن همون میکنن در مقامات محلی مقامات مختلف زورمنده همه در این مسئله دست داره و ما میتونستیم که کمک ها را در بدل کار کسایی که واقعا خانم ها مستحق است در خانه هستن در تمام ولسوالی تمام ولایت کارگاه های فرش بافی قالین برش باز کنیم صنعتی افغانستان در روی دنیا برش خریدار داره معاش از طریق تعاونی برش درست میکردیم میدادن یا مثال برای آقایانی که بیکار شده بودن همه را دیتابیس میکردیم در شاروالی ها راسازی ها کار میکردن هم افغانستان در روی توسعه و کار و تجارت و پیشرفت میرفت همه کمک ها به شیوه خوبتر برای داده میشد و از این تنبلی هم مردم افغانستان به خلاص میشد و یک دیتابیس کاری اساسی. البته من یک چیز برتان بگم، سازمان ملل تنها در این مسئله ملامت نیست، وزارت کار عمومی و اجتماعی افغانستان ملامت است، اداره سرمیاشت ملامت است، اداره ضد حوادث است، وزارت اقتصاد است، نهادهایی که واقعا پیشا پیش با احصای مرکزی است یا باید آمار دقیق بیکارا را برای همه جا انعکاس بدن، پروپوزل بتن، برنامه بتن به خاطر معار بیکاری در افغانستان. این پولایی که در این زمانا سرازیر شده، اگه این پولا را واقعا سرمایه‌گذاری در بخش کارگاه های کوچک بیش از ده ها تا تر، الان وقت شما کم است من حضور مبارک تان عرض کنم که ده ها تا تر من میتونم برای شما بتم به خاطر از بین بردن فقر، به خاطر از بین بردن بیکاری. من که یک آدم بسیار عادی هستم این طرح را دادم، میتونم سازمان ملل با او عظمت و بزرگیش میتونم بسیار طرح وسیع و جامع بتن که مردم تحت پوشش قرار بتن و از فقر و بیکاری نجات بتن. چرا ایران نمیتن؟ یک سوال است، به خاطری که سوء استفاده کنه اینجوا، به خاطر از اینکه سوء استفاده میکنه از این عمو کسایی که با ایا ارتباط دارن، به اون خاطر ایره که آدم سنجش میکنه سوء استفاده ها بسیار گسترده است. در افغانستان ما یک اداره داریم به نام اداره تفتیش و کنترل و تفتیش و کنترل همین کمک های خارجی یک ریاست است. بسیار خوب میتونست که ریاست یا در تمام زمینه ها برند کنترل بکنه یا مدال نهادهای بین ملی دیگر به نام تفتیش یا کنترل در حقیقت میگذاشتند که کنترل میکرد همین مسئله را. اما گزارشتیش از طریق شما، از طریق تلویزیون وزین شما و تلویزیون های دیگه که خالصانه کار میکنه برای مردم باید یا گزارش میدن.
بله البته بگویم که ما هم دسترسی بسیار کم داریم به ادارات، به ما هم مشکل است واقعا ارقام به دست آوردن. با ما باشین یک وقفه کوتاه داریم و با دست ما باز هم در رابطه برای راه های حل مشکلات اقتصادی صحبت میکنیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
باز هم فرهنگ صاحب سوال ما، البته شما قبلا گفتین که از صحبتهای شما این رقم به نظر میرسه که طرفدار کمک ها برای دائمی نیستین، رای حل شما کمک های بشری آنقدر هم نمیبینین، به نظر شما به خاطر زدودن فقر و زدودن مشکلات اقتصادی در افغانستان به چه اقدامات نیاز است؟ شما پیشتر گفتین میتونین طرحهایی را ارائه کنین، چه طرحهایی را شما میتونین ارائه کنین و آیا تا بال تماس گرفتین گفتین که ما بار من نفهم فعلاً حال حکومت طالبان هستن با مقامات مسئول از اینا که اینی طرح هاست به اینی شکل، اگر کسایی که مثل شما طرح و برنامه دارن باید راه کنن چون وقتش هست همی مردم در حالت فقر و بیکاری شدید خصوصا جوانان به سر میبرن، به نظر شما رای حل و طرحهایی که شما ایرایم اگر بکنین چی است؟
ما البته خب کسایی که فعلاً دستن در کار است، دولت مدار است، در مسند قدرت نشستن در افغانستان ما همیشه عرف بوده، همیشه کسایی که در مسند قدرت قرار بگیره خود جامعه کمالات میدارن و نیاز به کمک های دیگر، کمک مشوره ای یا کمک فکری دیگران نیازمند نیستن و کسانی که خوانده باشن، تحصیلات عالی داشته باشن، دانش فنی خود بخوان در افغانستان انتقال بتن، در طول تاریخ ما دیدیم، در طول 30-40 سالی که ما میفهمیم اکثرا افغانای ما افراد و اشخاص که در قدرت نباشه همیشه خود را جامعه کمالات میدانن، اما وظیفه وزارت کار و امور اجتماعی است. وزارت کار و امور اجتماعی باید از افراد بیکار، افراد مستحق باید از یاد دیتابیس درست بکنه، برای از یاد کار توزیع بکنه، به یار به پروپوزال مشخص به شاروالی ها به ادارجات مختلف معرفی بکنه جهت کار در مقابل معاش. مثال میشه که در سراسر افغانستان به پاکاری شهرها که افغانستان بسیار مشکلات داره یا راههای دیگه، یا خواهرای عزیز نازنین ما که فعلا بیکار هستن، میتونیم ما در سراسر افغانستان برای زیا کارگاه های صنعتی دستدوزی، سوزندوزی و صنایع افغانستان که بسیار فروش خوبی هم داره که ما خدمتان در سراسر افغانستان میتونیم به بسیار یک پیسه کم از این کمک ها ایجاد بکنیم که ایا برن در اونجا کار بکنن و مو هم پیشان هم به اساس یک ارگانیزم، به اساس یک پلتفرم مثل یک تعاونی ما بفروشیم. بزنیم قالین که وقتان گفتم باور بکنین اگر صنعت قالین افغانستان به این شکل انکشاف بکنه تمام دنیا رو میتونه بسیار ارزان قالین بده. شما ببینید تمام دنیا
اما قالینی. فرهنگ صاحب وقت ما بسیار کم است، تقریبا فکر میکنم 5-6 دقیقه دیگه داریم، اما افغانستان در کنار قالین مثلا بسیار معادن پر زرق و برق و پر رونق داره و همکنون قراردادهای بسته میشه. ما پیشتر خبرش خواندم یکی از معادن قرارداد میشه، چرا فقر کم نمیشه؟ همی اکنون معادن در کار است، به قراردادها داده شده، این پولها کجا میره؟ چرا همی با وجود از یام اندازه فقر بازم بیشتر شده میره در افغانستان؟ اگر پس یک قالین چی میتونه بکنه اگر معادن افغانستان نتونه کمک کنه در حالی که رفته به قرارداد پیسیش عملا میآید؟
بسیار سوال کارشناسی و بسیار سوال با عظمت و بزرگی کردن از شما، تشکر میکنم. پروژه ای را که امروز به کشور ازبکستان دادن حدود 1 میلیارد حجمی پروژه است در ولایت فاریاب است به نام پروژه توتی، گاز است، استخراج گاز توتی میگن است، پروژه حوزه نفتی گازی است، بسیار بزرگ است. اولا دادن پروژه ها به کشور همسایه مثل ازبکستان، چون ما با ازبکستان در اون نقطه مرز مشترک داریم و مرز مشترک او طرف هم اوهایی میتونن منابعشان خشک شوه و خودی از دادنش به او قسم در اوجه فکر نمی کنم نیاز زیاد بود به ازبکستان، خوبی که ازبکستان برنده شد خوب شد، اما باید در قراردادها امو منافع کارگر افغانستان باید در نظر بگیره. وزارت کار و امور اجتماعی اونجا بره، متاسفانه وزارت کار و امور اجتماعی اونجا نمایندهش فکر نمیکنه.
شما فکر میکنین، من سوالای مزدود میکنم چون وقت کم است، شما فکر میکنین منافع افغانستان، اقتصادش و مردمش و کارگرش در نظر گرفته میشه در این قراردادهایی که فعلا جریان داره و صورت میگیره؟
فوزه جان عزیز، اونجا خو مرز ازبکستان است، ازبکستان از ما که اونم زیاد بیکار داره، خوب نزدیک از کل به نام دانش فنی یا به نام کارگر فنی کل کارگرای خودم میره اونجا اشتغال میکنن. بعد قرارداد یک چیز تعریف شوه که پروسس و امیر ریفاینری در داخل افغانستان ریفاین شوه و این گاز و این مشتقات نفتی و این پلیتلیوم جنسایی که بعد اسمی از اوزه نفتی گازی کلش از داخل پالای شوه. کارگر فنی افغانی در کود برق از قدیم الایام تا الان وجود داره و بعد استفاده میشد. اما به نظر ما که ما میبینیم کل ازبکستانی اونجا مرز نزدیک است از ترمز از ایرتان تیر میشه، میاد کارگر کل خودم میارن اونجا در این پروژه اشتغال ایجاد میکنن
یا شرکت های چینایی
یا شرکت های خود. البته شرکت های ازبکستانی هم به دلیل همسایه بودن ما و او طرف اگه ما استخراج زیاد بکنیم او طرف چای از او خشک میشه و او خاطر فکر نمیکنه اینقدر زود یا استخراج هم شروع کنن پروژه ها را میگیرن. الان چینایی ها خیلی پروژه را گرفتن، استخراجش کو، اشتغال کو، بیکاری کو، جلوگیری مردم ما و شما بیچاره در دریا غرق شده است کو. هدف از این است که باید یک روان تعریف شوه، باید یک روان مکانیزمه شوه، مردم باید کار گرفته شوه. 3 سال خیلی سال است، هر پروژه که افتتاح میشه باید نشان بده که 5000 2000 3000 مردم ما در کار شوه. کشورهای خارجی اگر می بود ازبکستانی نه بود در این پروژه میتونه زیاد افغان ها را استخدام کنه، اما فکر نمیکنه.
فرهنگ صاحب البته یک دقیقه دیگه داریم، اگر باز بر بگردیم با اون سوال اول مو جمع بندی کنین، فکر میکنین حالا خب مشکلات رشد اقتصاد در افغانستان خیلی زیاد است، شما فکر میکنین افزایش کمک های بشری برای یک راه حل کوتاه مدت باشه؟
نه، هر قدر کمک های بشری در طول 45 سال افزایش دادن هیچ جا را نگرفت. یگانه راهش نمیست که کار در مقابل غذا، کار در مقابل کارگاه ها و ایجاد یک دیتابیس، یک کارت از طریق بانک ها معاش ماهوار به تمامی همه عزیزانی که ما مستحق است برشان ما در ما باید معاش بده. همین بودیجه را سازمان ملل بده در بانک خود یا بده در صندوق خود، از این طریق به بانک ها تزریق کنه ماهانه، همه مردم باید یک معاش بده. این قسم بسیار خوب سروی میشه. اما 24 میلیون که یا میگن 24 میلیون فکر نمیکنم هیچ کس در افغانستان، نه وزیر، نه وکیل، نه صدر اعظم، نه مردمای فعلی، نه قدیم، هیچ کس فکر نمیکنه 24 میلیون تایید کنه. و یک آمارای هوایی و آمارای است که به خاطر کمک به اینجوها صورت میگیره که کمک های زیاد جلب بکنن و خرج اینجوها شود.
شما چه فکر میکنین حکومت فعلی یا نیم طالبان چقدر منفعت فکر میکنم دیگه سوال از شما کرده نمیتونم چون ما ساعت متوجه نبودم متاسفانه. خب به هر حالی سوال باشه به برنامه بعد پرسان میکنم. بازم از شما تشکر میکنم که به برنامه حضور داشتین و سوالات در این مورد جواب دادین، تحلیلتان ارائه کردین و از تمام بیننده ها و شنونده های گرامی هم سپاسگزار هستیم که برنامه روایت امروز دیدن با ما بودن. البته برنامه بعدی برنامه صدای شماست که همکارم سحر عظیمی و همکار دیگرم با شما خواهند بود. بیننده و شنونده برنامه صدای شما هم باشین. از طرف ما فوزی احسان وقت خوش و تا برنامه بعد خدا یارتان.
رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرجی هستم.
محمد احمدی هستم.
من سحر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان. We'll be right back.